خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680 مرکز آموزش آریان عضو 08 ایرانی است.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام.
سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه مشکل داشتم، می‌خواستم در مورد صحبت کنم با شما.
بفرمایید. فقط لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشه.
من الان 8 سال ازدواج کردم، بعد طور سنتی هم ازدواج کردم. بعد الان با شوهرم یعنی توی 8 سال مشکل داشتیم، ولی چون خانوادم یعنی من ترغیب میکردن که بسازم با زندگی. ما از نظر شوهرم از نظر جنسی یعنی از نظر رابطه جنسی هم اول مشکل داشتیم. دیگه الان تقریبا 2 ساله که رابطه جنسی نداریم.
چه مشکلی داشتید؟ ایشون تمایل نداشتن یا تواناییشون نداشتن؟
تواناییش نداشتن. بعد میدونم حالتی دارم، ایشون خیلی سردن. یعنی ما توی 8 سالی که ازدواج کردیم مثلا به من نگفتن دوست دارم، یا مثلا بخوان نوازش کنن یا ازم تعریف کنن. هر وقت مثلا بوده مثلا شد مثلا ازم مثلا یه جوری ایراد گرفتن که چرا قیافت اینجوریه، چرا موات اینجوریه.
چون هر دو چند سالتونه الان عزیز؟
من الان 32 سالمه، شوهرم 9 سال از من بزرگتره، 41 سالشه.
خب چرا شما تو این رابطه اصلا وارد شدید؟
میدونی من یعنی سنتی بوده، روزی که اومدم خواستگاه قبلش ندیده بودیم همدیگر رو. بعد خانوادم خیلی یعنی پدر مادرم گفتن که قبل از ازدواج اصلا دوست داشتن نیست، عشقی به وجود نمیاد، هر چی از بعد از ازدواج به وجود میاد.
خب حالا
من خودم تو دوران نامزدی متوجه شدم که ایشون سرده. به بابام هم گفتم، یعنی با خانواده در میون گذاشتم، گفتم ایشون احساس می‌کنم خیلی سردن. بابام گفت که الان که تو دوران نامزدی که نمیتونه مثلا اونجوری بیان کنه، اینا بعد از ازدواج معلوم میشن.
یعنی پدر و مادرای متخصصی که اینقدر نادانن، من نمیدونم چرا اینقدر اظهار نظر درباره همه این موضوعا میکنن. حالا اون چه معلومه بر اساس باور شما خودتون چی خوندی چه میکنی؟
من ادبیات انگلیسی خوندم، لیسانس دارم.
همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
گفتن که فوق دیپلم مدیریت بازرگانی ولی دیپلم
است. شغل آزاد هستن؟
بله ایشون شغلشون آزاد.
وضع مالیتون چطوره؟
من خودم وضع مالیم خوبه، شوهرم هم خوبه.
به من بفرمایید صاحب فرزندی هم شدی؟
نه فرزندی نداره.
چرا نه؟
من که تو این چند سال خیلی مشکلات داشتیم، یعنی خودم تنها تصمیم درستی تو زندگی گرفتم همین بوده که با وجود مشکلات حاضر ندارم، چون خانوادم خیلی فشار می آوردن که من بچه دار بشم، چون نوه نداشتن از طرف خانواده خودم، خیلی برم فشار می آوردن، ولی من با این فشارا بچه نیاوردم، چون می دونستم رابطم با شوهرم خوب دوسته.
حالا فکر کنید ایشون برای چی فکر کنید با شما ازدواج کردن عزیز؟ یه آدمی که مسائل و مشکلات خودشو میدونست.
بله من احساس میکنم ببینیم چون توی محیط کوچیکی ما هستیم، خیلی ایشون حرف مردم خیلی براش مهمه، خیلی یعنی وحشتناکه، مثلا این کار نکن یعنی تو زندگی ما هم خیلی تاثیر داره. من احساس میکنم به خاطر فشاری که مثلا از طرف مردم داشت یا خانوادش ازدواج کردن، ایشون سنشون هم 32 سالشون بود که ازدواج کردن با من.
من متوجهم عزیز. خب الان رابطه مثلا ظرف 3 سال گذشته بهتر از 3 سال قبل یا خیلی بدتر شده؟
میدونم ما اولای ازدواجمون خیلی درگیری داشتیم، یعنی من بهشون گفتم چرا اینجوریه، یعنی بهشون گفتم ما مشکل داریم با درستش کنیم، یا ایشون مثلا میرفت بیرون من نمیدونستم کجا میره، میگفت من مردم نباید توضیح بدم که کجا میرم، یا اینکه من مثلا توی 8 سال نمیدونم دوستاش همیز کی هم خونه کی میره، اینا خیلی اول زندگیمون چی بودیم، یعنی درگیری داشتیم، ولی بعد من دیدم خودم دارم میبرسر اذیت میشم، خیلی مریض شده بودم از نظر روحی، یعنی الان هم اصلا هستم، یعنی مثل قبل نیستم، خیلی از نظر روحی دیدم دارم مریض میشم، جسمی همینجور دیگه ول کردم، یعنی الان دیر نبیشون یه چند سال هستم گیر میدم کجا میرن، اونجوری چی ندارن.
آیا ایشون قبول دارن که مشکلات جنسی دارن یا فکر کنن این اصلا مرد همین جوریه، چون برای بقیه چیزا هم اظهار نظرای پدرها و مادر شما رو میکنن، ایشون فکر کنن مشکل،
ایشون خودشون قبول دارن.
خب چرا دکتر نمیرن؟
خیلی بهشون گفتم، خیلی
خوب.
یعنی حتی بهشون گفتم درمان میشه ولی حاضر نیستم برن، بعد خیلی هم من بهشون گفتم اگه تو نمیری دنبالش با جداشیم، چون من نمیتونم زندگی کنم، گفت باشه ما میتونیم بچه بگیریم توافق جداشیم، یعنی من مشکلم قبول دارم، فقط تو به کسی نگو من این مشکل دارم.
بچه یه چیزی شاید که بچه داشته باشیم و توافق جداشیم، نفهمم چی گفتی چون؟
بله
یه جمله گفتید اسمش توش بچه بود، رو نفهمیدم.
نه نه من بهشون گفتم که بیان توافقی جدا شیم، ایشون هم گفت باشه من یه وکیل میگیرم.
ها یه وکیل؟ ها من فکر کردم گفتید بچه میگیرم، این بود که ها یه وکیل. خب چرا این کارو نمیکنید شما؟
خب میدونید من خودم از بعد از چون ما یه محیط کوچیکی هستیم، از بعد از طلاقم خیلی میترسم که مثلا باید به مردم چی جواب بدم.
چرا میخواید تو اون شهر بمونید؟ بر واقع به مردم چی بگم؟ مگر ما بدهکار مردمیم؟ علاوه من بیام تو زندگیم رنج ببرم، از پا در بیام، از خودم یه بیمار بدبختی بسازم که چهار تا آدم بدبخت بیمار بیکار خاکدوستر دوربر من که زندگی خودشون رو ول کردن با من کار دارن، راجب من چی فکر می‌کنم؟ هرچی میخوان فکر کنن. آخه عزیز شما به من راجب ایشون میگه، شما که از ایشون بدترید. حالا فرض کنید 50 تا خانواده فکر کنن که شما زن خوبی نیستید، خب نباشه، مهم اینه که شما چگونه زندگی میکنید. بله این زندگی شما رو از پا در میاره، شما بعد از یه مدتی از خودتون و از همه متنفر میشی.
بله
هی بچه ای هم بیارید اونها رو از پا در میاری، بیمار رو دیوانه درست میکنی. بله به چرا یه جرأت و شجاعت کندن رو ندارید؟ اگر زندگی نه، اگر ایشون نمیخواد درست
ندارم.
خب
چون توی خانواده بزرگ شدم که این چیزا بد میدونن.
خب بد بدونن، شما اصلا چه دلیل داری که نگران بد دونستن؟ شما از اون شهر بری، برید یه جایی برای خودتون.
البته ما با پدر مادرم صحبت کردم، اونا خودشون موافق نیستن، ولی گفتن اگه بخوای جدا شی ما یعنی پشتتیم.
خیلی خب شما اگر اونا حاضر هستن برای یه اشتباهی شده و بعدم ایشون هم حاضر نیست قدم ساده اولیه رو برداره بره کمک بگیره حال خودشو بهتر کنه. بنابراین ببینید عزیز، ما که نمیدیم تو این دنیا که از پا در بیاییم رنج ببریم بدبخت و بیچاره و گامونده بشیم که 50 نفر یا 500 نفر راجعه ما چی فکر مونه خواهد شما فکر کنن. مگر شما که صبح تا غروب دارید میگید مرگ بر امریکا، امریکایی خیلی ناراحته، ککش هم نمیگذه، تازه صبح تا غروب تو خیابون و علنی و تو رادیو و تلویزیون میگن مرگ بر امریکا، امریکا میگه خیلی خوب. من شما دیگه با در بیم عزیزم، از این وضعیت تموم شده دورانش. اگر اوضاع اینه، اگر ایشون نمیخوان هیچ کاری بکنن، شما تو زندگی فقط میپوسید، همین.
بله ایشون نه کاری نمیکنن، یعنی خیلی من بهشون گفتم، تازه بعد از 8 سال رفتن یه دکتر معمولی که مثلا سونا دادن، بعد گفتن ما رو استرسه که اینجوری شدم، ولی بهشون میگم به این دکتر اصلا میدونیم کلن خیلی آدم سردی هستن ایشون.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
نظر اونا راجع به ازدواجتون چیه؟
خواهرم که به من همیشه میگه، میگه تو خودتو داری فدا میکنی، وقتی که اون هیچ قدمی برنمی داره، تو این 8 سال تو این وقت سعی کردی زندگی تو درست کنی، اون هیچ قدمی برنمی داره، تو هم داره همه چه حس میخوری، خب جدا شد خود راحت کن. یه جوری هم
هست
دلم برای ایشون
میسوزه. نه به شما مربوط نیست، آدمی که بعد دلش برای خودش نمیسوزه ما قرار نیست دلم برش بسوزه. ده پدن دلت تو برای چی میسوزه؟ نه برای چی دلت
بالات مثلا شاید دیگه ازدواج نتونن
نه نفهمیدم، ببخشید یه نصب کنید یا شما رو بدبخت کنید کسی دیگه، اصلا بیاد ایشون ازدواج کنن با کسی یکی دیگر هم این بدبختی بنوزن. واقعا شما حالتون خوبه؟ دلتون میسوزه؟ برای چی دلتون میسوزه؟ که ایشون ازدواج نکنن؟ مگر ازدواجی که ایشون کردن چه تاجی به سر شما و خودشون زدن که حالا شما نگران نبودن دومی شما هم نکنن؟ یعنی بهتره که ایشون اگه نمیخوان خودشون درست کنن ازدواج نکنن عزیز، برای چیه کسی رو بدبخت کنن؟ ای کاش ایشون با شما هم ازدواج نمیکردن.
بله خیلی، چون
قیافش
هم
یکی مظلومه، اون قیافش مظلوم باشه، من هم
فکر
نه دل رحم نیستی، شما دل رحم نیستی، شما له و لورده و مچاله ای، دل رحم نیشه. نه عزیز، نظر من این است که یه خانم روانشناس پیدا کنید، شما باید صحبت
با مشاور صحبت کردیم،
با مشاور شما صحبت کنید ببینید نظرش چیه و شما رو تو این راه ببره. امیدوارم خانوادتون هم بتونن شما رو مواظبت و مراقبت کنن. ما نمیدیم تو این دنیا آتیش بگیریم برای که دیگران چه فکر کنن، خیلی ما وضعمون بده بس. که من تو زندگیم بسوزم از پادر بیام ولی دیگران فکر کنن حالم خوبه.
بله پیش مشاورم رفتم، مشاور نظر، یعنی دو تا مشاور رفتم، نظرشون این بود که من جدا شم.
بنابراین آخه شما موردتون آشکار عزیزم، این درست مثل این که من برگردم میگم من همه رو دعوت کردم توی این خونه برای نهار ولی هیچ چی ما نداریم. خب اینجا که چیزی که به دلیل اون دعوت شدید که زندگی بوده که وجود نداره، برای چی بمونید؟
بله
بنابراین
بله. با... من خیلی تلاش کردم که یعنی ایشون خوب بشن، بعد دیگه آخرین چیزم این بود که باشون ارتباط برقرار نکنم که خودشون برن دنبالش، یعنی بفهمن، ولی تو این 2 سال اصلا حاضر نشدن که درمانی کنن.
ایشون که حاضر شدن توافقی در یه جایی مانند ایران با اون قوانین ظالمانه بیرحمانه غیر اخلاقی غیر انسانی شما را آزاد کنن ازش استفاده کنین، چون ممکنه نظرشون رو جونم عوض بشه، گرفتاری دیگه هم پیدا کنه. بنابراین امیدوارم مواظب خود باشید، دلتونم برای ایشون نسوزه، برای که معنی نداره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
همچنین
مرسی، تشکر. خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه میکنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777. Call Lucky 7 after every accident. همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787. 1-800-332-9787. www.cirustravel.com.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم، بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که رادیو همراه رو میتونید در امریکا مشروط بر اینکه تلفن راه دور رایگان داشته باشید، Unlimited Long Distance، و یا اگر از کانادا تلفن میفرمایید تلفن رایگان امریکا رو داشته باشید، میتونید با گرفتن شماره 701-801-0801 برنامه رادیو همراه رو در منزل روی تلفن خانه، تلفن دستیتون، تلفن محل کارتون و در اتومبیل به بلوتوت وصل میشه و از طریق رادیو اتومبیلتون رادیو همراه رو بشنوید. 701-801-0801. و لطفاً این رو به دوستانی که نمیدونن و یا به هر دلیلی نمیتونن رادیو همراه رو از راه دیگری بگیرن، اون رو ازشون بخواید که این شماره رو به خاطر داشته باشن یا روی تلفنشون بگذارید. 701-801-0801. ضمناً یادآور میشم که من تایی چند روز آینده چند هفته آینده چند کنفرانس دارم. سه‌شنبه 28 جون در المپیک کلکشن کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت مسئولیت اخلاق در مقابل مثلث زحمت، استراب افسردگی و خشم و عصبانیت رو به مدت 8 هفته سه‌شنبه 7 و 10 شب در المپیک کلکشن از 28 جون خواهم داشت. کنفرانس کیستم من رو روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. در روز شنبه 30 جولای در منطقه سیاتل در شهر بلویو دو کنفرانس خواهم داشت، 3-6 تشکیل و تغییر شخصیت، 7-10 خوشبختی و موفقیت. و روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور 2-5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6-9 انسان دیروز و امروز و یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. آگاهی‌های بیشتر می‌تونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ضمناً از فاصله یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست سفر 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا از سیاتل در ایالت واشنگتن. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت و مطمئنم که براتون جالب و جاذب خواهد بود و خوش خواهد گذشت. ولی متاسفانه طی چند روز آینده یا کشتی سولد اوت میشه یا بیشتر کاتگوری ها یا اتاق ها رو نخواهد داشت. برام اگر مایلید در این سفر که کمتر از یا 45 روز یا کمتر از اون 40 روزی بهش باقی مانده با ما باشید، لطف کنید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من زنگ زدم در مورد مرگ پسرم که حدود 17 روز پیش اتفاق افتاد. بهتون هفتتونم
بسیار متاسفم. شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دخترم 27 سالشه، پسرم 17 سالش بود.
و چه مدتی است امریکایی؟
از سال 2001.
یعنی بوده 15 سال. یعنی پسرتون 2 ساله بود که آمدید اینجا؟
بله.
اون وقت شما و همسرتون و بچه ها با هم زندگی میکردید؟
نه، من به خاطر اینکه پدر بچه هام اون توی ایران خیلی اختلاف داشتیم، دنبال مشروب و دوست و تریاک و اینا بود، ولی خب توی ایران که نمیتونستم طلاق بگیرم، اینجا که اومدم بعد از 2 سال که رفتم سر کار طلاق گرفتم. بعد 3 سال پیش دوباره ازدواج کردم به یه آقای آمریکایی.
خب پسر تشخیصی که روش دادن مشکلی که داشت چی بود عزیز؟
آقای دکتر، اولا که من خودم 3 دفعه در مورد پسرم به شما زنگ زدم. بعد پارسال تابستون که زدم به من، همیشه می بردمش کانسلینگ، می بردمش همه جا، می بردمش، ولی همه می گفتن این بیهیویرش بده، رفتارش بده، بعد گراندش کنی. شما به من گفتین که تشخیص شما این بود که بایپولار، منیک دپرشن، و من باید ببرمش برای منتال یه تست منتال اوالویشن بگیرم و بردم. تشخیصی که اونجا دادن گفتن که یعنی ممکنه بایپولار 2 باشه، ADHD بود، دپرشن بود، انگزایتی، ODD. بعد از اون من بردمش 2 تا سایکیاتریست. اولی یکی اصلا اینقدر شروع کرد به زنکس و این چیزا نوشتن، بعد فهمیدم که پسرم داره یه جورایی دیگه استفادهشون میکنه با اینکه خودم بهش میدادم. بعد بردم پیش یکی دیگه، اون گذاشتش روی، گفتش که اول میخواد دپرشن و انگزایتی رو کنترل کنه. دو تا هم کنسلر بردمش، 6 ماه با یکی بود، 6 ماه با یکی دیگه. تمام این 4 تا گفتن بایپولار نیست. بعد بهتونم زنگ زدم پلیس گرفتش به خاطر اینکه با دوستاش توی ماشین ماریوانا کشیده بودن. بعد دوباره چند وقت بعدش رفت یه کنسرت، بعد اونجا از تو بیمارستان به من بعد شب زنگ زدن که برم اونجا، ولی حالش اونقدر، دکتر گفت اونقدر بد نبوده، ولی خودش گفته بوده مشروب خورده بوده، یه جواگ خیابونی استفاده کرده، مالی که اصلا من نمیدونم چیه، با زنکس. بعد من میدونستم که این مشکل داره، ولی همش آقای دکتر هر کاری میخواستم براش بکنم منو میزد عقب، نمیذاشت. میبردمش کانسلینگ، هر هفته میبردمش، به من میگفتش که you're wasting your money, you're wasting your time, I'm not talking to him. اون به من کانسلره میگفت نه تاک میکنه، حرف میزنه. و الان من میفهمم پسرم چی میگفت، اون چیزایی که باید میگفته رو هیچ وقت نگفته بوده. به خاطر اینکه وقتی به کنسلرش زنگ زدم گفتم این اتفاق افتاده، گفت من هیچ وقت نفهمیدم میخواد این کارو کنه. در صورتی که من این تویتر اکانتشو داشتم و یه مدت حدود 2 ماه بود میزم، 1 ماه و نیم بود میدم، رفتارش عوض شده، دوستاش عوض شدن، غذاش خیلی کم شده، ورزش کار بود، دیگه نمیخواست ورزش کنه، لاغر میشد. بعد به همه میگفتم، به پدرش، به دخترم، خود دخترم پیشتیشو گرفته توی سایکالوجی، به همه میگفتم، ولی به همه میگفتش که اینقدر چون آیکیوش هم خیلی بالا بود تو تستش اومد، به همه اینقدر قدرت هم داشت که همه رو قانع میکرد که مامانم کریزی شده، من فقط خسته هم، الکی میگه. همه فکر میکردم من دارم چرت و پرت میگم. به هر حال وقتی که دیگه از تویترش، از پستایی که میکرد، مثلا یه پست گذاشته بود 1 ماه پیش، I will die soon but I die smiling، اینا رو سکرینشات گرفتم به همه نشون دادم، گفتم حالا شما چی میگی؟ حتی دخترم گفت نه این تو خطره. رفتم پیش سایکیاتریستش تنهایی با دخترم و تمام اون چیزا نشون دادم، اونم گفتش که باید همین الان ببریش بیمارستان، تو راست میگی تو خطره. و من فهمیده بودم که دیگه به خاطر اینکه دادگاه رفتی و گذاشتنش روی پروبیشن، هفته دوبار تست میگرفتن، ماریوانا رو نمیتونست بکشه، یه موادی استفاده میکرده با یه عده آشنا شده بوده که اینا رو توی تست نشون نمیده. من نمیدونم شما میدونید ویپت چیه؟
عزیز
یه چیزیه که بهش میگن هافینگ، یه کپسولایی هست مثل گازای خنده آور که دکترهای دندون پزشک میزنن و میدونن مقدارش چقدره. اینا اصلا آزاد میفروشن، بسته های 24 تاییه. بعد یه دستگاهی هستش که باش کیک رو دکوریت میکنم، من نمیدونم چجوری این کپسولای گاز رو برای دکوریت کردن اون استفاده میکنن. و حالا بچه ها اینا از دماغشون این گاز رو میکشن بالا، فقط به دلیل اینکه توی تستی نشون نمیده، ولی دمیجی که روی مغزشون میذاره خیلی زیاده. و من اینو فهمیده بودم، من تو ماشینش دید من هر روز میگشتم، همه به من گفتن تو نکنی کارو، تو احتیاج داری یه کار دیگه کنی. گفتم آخه من میتونم، این داری یه کاری میکنه، هیچ کس باور نمیکرد. تا اینکه اونا رو بردم با دخترم، گفتم تو هم باید بیای. اومد و دکترش وقتی اینا رو نشون دادم گفت اینا مغز داغون میکنه، ببریدش سری بیمارستان. بعد اومدیم، پدرش این گفت صد کن نه، تو خیلی عجله داری، خیلی عجله داری. هر شب قرار بود بیاد باش حرف بزنه، می اومد با حالت اون افکار ایرانی که من نمیخوام احترام منو این داره نگه میداره، نه این احترام نیست، این میخواد قایم کنه. آخر سر من دخترم بهش گفتیم، خیلی عصبانی شد و گفت نه من این کارو نمی کنم. به هر حال آقای دکتر، همه من گفتن تو بشین کنار، تو داری زیادی پشت میکنی. و بالاخره اون دوشنبه ای که بردمش پیش سایکیاتریستش، پدرش پنجشنبه گفت من میبرمش، من باش حرف زدم میبرمش فردا صبح بیمارستان و بردش بیمارستان. ولی به پسرم دروغ گفته بود، نگفته بود برای چی، گفته بود فقط برای فیزیکال. و توی اون بیمارستان برای تست منتال بوده، 8 ساعت اونجا بود، دائم اینا با یه تیم با دخترم تماس میگرفت، منم پیشش بودم با شرف میزدن. بعد از 8 ساعت و پسرم همه چی رو انکار میکرد که نه هیچ، چون نشون نمیده توی بدنش اون مواد، نه موادی استفاده میکنه، نه میخواد به خودش رو هرت کنه، خودش رو کاری کنه. آخر سر سایکیاتریسته بهش گفته بود که خانواده تو به من گفتن این چیزا رو، اویدنس دارن که تو میخوای بکنی. خیلی عصبانی شده بوده، به پدرش چارج کرده بوده، سایکیاتریست رو خواسته نزده، ولی اونقدر عصبانی شده. اونم گفت این باید بخوابه، این تو این خطرناکه، الان وضعیتش خیلی خطرناکه. پسرم هم گریه میکنه، به پدرش میگه نکن نذار. اونم دوستا که تلفن باش بود این امضا میکنه، گفتن میتونه امضا کنه ببره، التماس بهش کردم اولش. من نمیتونم پسرم اینجوری ببینم، نمیخواد اینجا بمونه.
آخه اونجا که کارش، اونجا که کارش نمی کردن. آخه این حرفای پدر و مادر واقعا آزاردهنده است. میخوام توی بیمارستان ازش مراقبت کنم.
آقای دکتر گفته بوده یکی از دوستات، از همین دوستای جدیدش، از همینایی که موتالن، بهش گفته 3 هفته بردنش تو بیمارستان، نذاشتن هیچ کسو ببینه. هیچ بهش به پدرش پای تلفن گفتم خواهش میکنم نکن، نگرش دار. گفت نه من نمیتونم بذارم اینجوری ببینم. امضا کرد، گذاشتن امضا کنه و بردش خونه. بهش گفتن زنگ میزنن به چایلد پروتکشن سرویسز، هیچ کس نرفته اون بالش. پسرم به کازینش گفته بود که بابام به من گفته مامان تو خواهره، من هیچی در جریان نبودم، به من آدرس این بیمارستان دادن، گفتن فقط ببرش اونجا، تقصیر اونا بوده. من تمام دو روزی که اونجا بود وحشت داشتم، میخواستم هیگش تکس بدم یا I love you، ولی میترسیدم بیشتر از زمانی شدم. یک شنبه خودش تو خونه باباش دار زد، دو شنبه شم تمام کرد توی بیمارستان.
یعنی به گونه ای که خودشو دار زده بود هنوز
جوری که زده من میگم خودش، پسر من آقای نیستا، پسر من دوست زیاد داشت، پسر من هر جا میرفت و همه دوست میشد، خیلی طبع شوخش خوب بود. بچه ها اومدن 700 نفر توی فیونرالش اومدن، تمام دوست ها حرف زدن، همه تعجب کرده بودن. من خودم فکر میکنم که اون گازا بوده که مغز اینو میریخته به هم. بعد آقای دکتر جوری که خودش رو کشته توی خوابانه، این میله از جرد پسر من قدش بلندتر از این بوده، کمر برده به اون میله خوابان بسته، پاشی دستش خودش رو نگه داشته، این پاشی گرفته بالا. شما فکر میکنین اگر روی این دراگ نبود میتونست این کار کنه؟
نه، برای که معمولا بدن مقاومت میکنه، کنترل از دست به پاشو بذاش.
من حتی بیمارستان گفتن هیچ رایی توی خونش نیست، پولیس هم وقت رفته خونه پدرش هیچی پیدا نکرده. ولی پدرش 3 روز 4 روز بعد که برادر من از کالیفرنیا اومد رفتیم خونش، مثل این احمقا که این 2 ماه اینقدر بهش گفته اونم باز مثل احمقا رفتیم دستگاهی که باش تیک و تزمین میکنن و ورد. آره تو در مورد این میگی، اینو به من خودش توضیح داده بوده که این مال دکور کردنه. و من یه ماشینم چند تا کپسولم پیدا کردم، من خودم فکر میکنم پدرش اینو به من گفت، من فکر میکنم که اونا رو استفاده کرده. آخرین چیزی که ازش دارم اینه که توی تویترش دوست دختر قبلیش یه عکسی گذاشت و با یه پسر بشتاد بهش یه تکت رو زدشی شدیم توی تویتر بشتاد که اگر که اینو گذاشتی که منو هرت کنید then you did it. پدرشم زده یه چوب به هفت پیداش کرد.
بنابراین وقتی دید دوست دخترش با پسر دیگه ای هست این کار کرد، یعنی اونا این اونو براش فرستادن، درسته؟
نه فرستادن، اون جوابشو نداده بود. نه آقای دکتر، این مدتی که روی این مواد آشغال بود من نمیدونم، هنوز این دوست دخترش هم خیلی دختر خوبیه و من خوب چون اکانتش دارم میخوندم قبل از اینکه میدونست من دارم، از این موقع یادش میده پاک کنه، کانورسیشنشون رو میخوندم که این دختر مثلا هی بهش میگفت تو داری دراگ یوز میکنی، من نمیخوام، مثلا دلشون کن، من اون دنی قدیمی رو میخوام. ولی بعد یه دفعه من میگم اصلا میگه که نه، و فکر میکرد که دوستش بس فرندش با دوست دخترش سکس داشته، افتاد دنبال اون، شب رفت در خونه اونا، مشت زد دوستشو، پلیس بهش گفت دیگه اینجا نمیتونی بیای، ولی باز سه روز بعد دنبالش بود. من همش میگفتم این پسر من خودش نیست، به باباش میگفتم این نیست، یه از اینجا ببریمش، میگفت نه این ترسو از اون کارا نمی کنه. میگفتم من میدونم ولی خودش نیست، این مواد رو استفاده میکنه، یه چیز دیگه میشه، یه فکر دیگه میکنه. در حالی که اونا بهش میگفتن ما با هم نیستیم. اون عکسم روی توییتر بود با یه پسری، اونم یه دختر بچه است، اونم 15-16 سالشه. ولی من فکر من، یعنی من خودم همش دارم دورش میکنم، همش میرم زد میشم، فکر میکنم که این واسه جرقه بود که پوشش کرد که این کار کنه و اون مواد هم استفاده میکرد. واقعا اصلا نمیفهمید که تو مغزش چی بود، چی شد، چرا این کار کرد.
نه متاسفانه به مقدار زیادی نظرتون درسته، یعنی این مواد من نمیدونم چه هست و چه میکنه، ولی فرزند شما هم در شرایط کاملا غیر عادی بوده، مثل آدمی است که لب پشت بام ایستاده، حالا اگر یک کسی هولش بده خب معلومه میفته دیگه. و بعدم اون جایی که اون سایکیاتریست اصرار داشته به بستری کردنش، اگر بستریش میکردن با توجه به زمینه های تغییری که در حالاتش پیدا شده تشخیص میدادن، داروش رو درست میکردن.
بله دکتر، توی اون مدت، توی اون یه هفته دخترم رفت سپروایزرش حرف زد، یه علمه از همکارش حرف زد، از شب اومدن اینجا با پدرش خونه من، من گفتم این شب ببریمش، دخترم گفتش که من با همه حرف زدم، همه میگن که نه نبریدش بیمارستان، میگن که این چیزی نیست، مال دوران جوانیش، نوجوانی.
من اصلا باور نمی کنم.
حالا من دارم خورد میشم برای اون جوانی که به این احتمال نکردم. این نیست، اینا نیست، اون ماریوانا بود، آره اون شاید بود، ولی این یه چیز دیگه است. به همه فکر میکردن من دارم چرت و پرت میگم. مثلا دختر من با ما اون تو باید بری سر کار، تو خیلی بیکاری. وکیلم بهش گفتم، من شب تو صبح همش چکش میکردم، بهم گفتش که تو دیوونه شدی. حالا هیچ کدوم از این چیزا نمیذاره من آروم باشم. این چرا به حسن هر گوشتم، من خودم سالیان سال این بچه رو این برون برکشیدم بردم، چرا این دو روز آخر وقتی که پدرش این کار کرد، چون همیشه همین بود، همیشه یه کاری میکرد، من میخواستم مثلا ماشینشو بهش گفتم نمیدم، به خاطر اینکه تو یه ماه سه تا تصادف کرد، بهش گفتم خطرناکه، من ماشینی که من براش گرفته بودم دیگه ازش گرفتم، باباش رفت بهش ماشین داد. و وقتی که تو بیمارستان این کاری کرد، این 10 سال مقاومت کرده بودم، دخترم گفتم من گیو اپ کردم دیگه، خسته شدم، من هر وقت خودم یک کاری کنم پدرش یک کاری دیگه میکنه که فقط یه پدر خوب جلوی این باشه، چون این بعدش میاد از این کارهای من، بعدش میاد من ببرمش دکتر و اینا. یک بارم که این برد برای اولین بار این کاری کرد، الان آقای دکتر من چجوری میتونم با این خاطره ها زندگی کنم؟
نه شما متاسفانه مجبوری زندگی کنید ولی ایام سختی جلوتونه. شما ببینید عزیز، این حوادث وقتی که آدم متوجه اشکالات و اشتباهات خودش یا دیگران میشه، وقتی که باید اقدامی میکرده نکرده یا نباید میکرده انجامش داده، اینا مدت ها آدم رو اذیت میکنه. ولی هیچ کس در این زمینه سوء نیتی نداشته، همه فقط از سر نادانی و خودخواهی ما این کارا رو میکنیم. بعدم اون علائم و نشانهایی که شما الان داری ذکر میکنید و میگید اون موقع تشخیص من منیک دیپرشن بوده، خب بوده، منیک دیپرشن بوده، استراب بوده، حالا ماجرای ADDش قصه دیگریست که معلوم نیست از کجا میاد. ولی بعدم حالت اپوزیشنال و مخالفتش هم نشون دهنده افسردگیه. علاوه برای خودکشی افسردگی تنها هم کافی است تو رسه به منیک دیپرشن. 80% کسانی که خودکشی میکنن افسردگی دارن یا بایپولارن، منیک دیپرشن دارن. 80% همه بیماری های روانی دیگه 20% رو موجب میشن. و بنابراین وقتی کسی علائم افسردگی یا دو قطبی رو نشون میده، هیچ وقت نمیشه رهاش کرد. بعدم وقتی که با مواد مخدر همراه میشه، دیگه این حالت رو چند برابر میکنه و خطر رو بیشتر و بیشتر. بعدم یه بچه به هر حال رانده و مانده و این همه گیر و گرفتار، بعدم درگیر یه شبکه‌ای از دوستان. بعد برای من خب باعث تأسفه ولی تعجبم هست که یه بچه‌ای که ظرف یه ماه سه دفعه تصادف می‌کنه بگن این مال جوونیه. خب اینجوری بود که همه جوونا مرده بودن، چطور ممکنه؟
من یه سوال دارم. من میدونم هیچ کس با منظور این کارو نکرد، نه پدرش، تنها کسی که پشتیبانم بود شوهرامه، که اینم اصلا متعجب میشد هر دفعه که میومد میگفتم که امشب قرار ببریمش بیمارستان، و میومد میگفتم نه هنوز گفته اینا تصمیم گرفتن، نه اصلا میگفت من موندم شما چه این کارو میکنید. ولی میدونم اونا قصد اینو نداشتن که به بچه صدمه بزنن. ولی یه سوال دارم، من هر روز آقای دکتر هر روز اینو بغلش میکردم، بهش گفتم I love you، و اون گفت اوکی I love you too. گفتم نه، باید توی چشم نگاه کنی، توی چشمم نگاه میکرد، بهش میگفتم I love you، بهش میگفتم من جونم رو برای تو میدم، هر چیزی که هست به من بگو، اینجا هر کاری کردی که بیرون یک ساعت پیش یک پنج دقیقه پیش بر من مهم نیست، من فقط میخوام کمک کنم، خواهش میکنم. و با یه حالته مثلا مسخرم با مام اونجا یه تاکینگه بر من میگم چرا اونجا اون کار میکرد آقای دکتر، چرا من این پس میزه. بعضی موقعا دیگه عصبانی میشد، مثلا به من میگفت برو از اتاقم بیرون، ولی معمولا خندهش میگره، یه بار دیست رحمش مثلا یه ماهی پیش رفتم پاچه گرفتم، گفتم دنی ای کاش که چی میبودیم چی بقلم نگرت میداشتم، یه دیگه هم میکردم و خندید، گفت برای چی؟ گفتم هیچ چه نمیداشتم بری، ای کاش میتونستم توی خونه زنجیرت کنم پیش خودم، چون هیچ جا نره، هیچ اتفاق برات نیفته. و خندید، گفت تو زیادی من رو دوست داری، گفتم من جونم رو برات دیدم، بذار کمکت کنم هر چی که هست، اگه فکر میکنی چیزی از به هیچ کس نمیتونی بگی به من بگو، وکیل میگیرم، همه کار میکنم. چرا
آقای جوشت؟
چرا من
هی پس میزده؟ من پس نمیزده آخه عزیز، اون از درون میسوخته، شما از بیرون میخواستید دارش کاری بکنید. علاوه وقتی ترکیب این بیماری هست، تغییرات بیوشیمی هست، مواد مخدر درگیر میشه، یه حادثه کوچک یه جرقه میزنه و اون انفجار رو موجب میشه. بنابراین فقط یه همچی آدمی در خطره که به خاطر یه حادثه و اتفاق یه کاری بکنه، و عملا همون شده دیگه. و ولی خودش هم میدونسته، ارتباطش رو با شما یا بقیه رو هم میفهمیده، ولی مشکلش اون نبوده عزیز. این درست مثل این که من بیام منزل شما یه مقدار زیادی غذای خوب خوشمزه برای من درست کنید، ولی من گرفتاری قلبی دارم و مشکل من که منو میکشه قلب منه، محبت و مهربونی شما در اون سطح و رویه است، ارتباطی با اون خطری که منو تهدید میکنه نداری. به همین جهت است که در این گونه موارد تنها راه بیمارستانه، حتی نه دکتر، برای این که باید دو سه هفته آدم ها اونجا بخوابن تا بتونن یه تعادلی رو به اونا برگردونن، و چون این کار نشده فقط اون مثل یه بمب ساعتی حرکت میکرده که کی منفجر بشه.
آقای دکتر، چرا بیمارستان، چرا پدر مادر ایموشنال میشن؟ برای چی اجازه میدن که ببره؟ و اگه تلفن میزنن چرا هیچ کس نرفت بعد از دنبال اینا؟
نفهمیدم یعنی چی عزیزم. آخه اونا وقتی بچه زیر 18 ساله، شما و پدرش هر کدام به تنهایی میتونید مانع این بشید که اونا بخوابوننش، یا با توجه به گزارش که هست را مجبورن این کارو بکنن. ولی وقتی پدر و مادر حرفشون هست که ما نمیخوایم بچه‌مون بستری بشه، دیگه بیمارستان کاری نمیتونه بکنه.
الان کی مسئوله آقای؟
هیچ کس.
یه نفر مسئول هست،
ولی این مسئولیت پخش شده تو همه، و اونطور که خودتون گفتید کسی سوء نیتی نداشته، ولی یه مجموعه بوده که برخی از اوقات مثل یه تصادفی یه چیزایی که 1% اینجا و 5% اونجا و 10% اونجا دست به دست هم داره. به همین جهت هست که وقتی که یه روانشناس، یه روانپزشک یه چنین خطری رو حس کنه، وظیفه و مسئولیتش این است که شرایطی فراهم کنه، حتی اصطلاح 50-50 رو 51-50 رو داریم، و بچه رو بخوابونن. ولی اگر زیر 18 سال باشه پدر و مادر میتونن مانع بشن.
آقای دکتر، روز بعد از اینکه سایکیاتریست شدیدم 4-5 ساعت با بیمارستان رو حرف میزدم، همه جا رو میگشتم پیدا میکردم، به پدرش میگفتم چی کار باید بکنم الان. باید من آقای دکتر، الان من باید چی کار کنم؟
هیچ، شما باید کمک بگیرید، یه مدتی باید درد بکشید، رنج ببرید، پایین و بالا میرید، کمی بهتر میشید، بعد دوباره بدتر میشید. این پروسه حد اقل 6 ماه، بقیلا 1 سال شما رو ول نمی کنه عزیز. این زخم و دردی نیست که اینجوری خوب بشه.
بعد آقای دکتر، شوهرم یک کتابی خون من که خودم اصلا نمیتونم دیگه کانسنتریت کنم چیزی بخونم، بهم گفتش که اینجا نوشته که بهتره که اتاقشو عوض کنی.
نه، من فکر کنم شما از اونجا باید برید عزیز، برای که اون خاطرات اگر میتونید جا به جا بشه.
نمیتونم، کار شوهرم نزدیک این خونه هست، شوهرم هم یه دخترشون 10 ساله داره همون مدرسه میره.
به یه جای نزدیک پیدا کنی. ولی آیا دنی موجود اتاق داشت؟
با من زندگی میکرد.
نمیدونم،
ویکند بعد میرم پیش باباش که نمیرم. من همیشه تو اتاقش بودم، همیشه
میرفتم بیستر میزدم. حالا به هر حال اگر نمیتونید کمی نگرش میدارید، ولی بعدا شما باش کاری ندارید، اون فقط یادآور خواهد بود و اذیت میکنه همه رو عزیز. ارزش رو داره، خب یه جای دیگر رو بگیرید. اگر خونه رو که نخرید، اگر اجاره است جا به جو بشید.
نخریدی، نخونه خریدی. ولی من نمیدونم، شوهرم شاید موافق نباشه.
حالا به هر حال یه کمی وقت باید بگه برای اون کارا. اون ولی
بعد آقای دکتر، این که مثلا میرم دوست داشتم منش آنلاین فیلمایی که ویدیوهایی که با هم گرفته بودن گذاشتن، میرم هی نگاه میکنم، بعد حالم خیلی بد میشه. یا طبیعیه که نگاه کنم؟
کاملا طبیعیست، یه مدتی هم ای بسا دیدن. آره، برای که مقداری شما به هر حال باید سوگواری خودتون رو بکنید، این دوران رو باید بگذرونید عزیز، و به همجاست که این دوران با اینا یه مقداری زودتر به هم ریخته میشه، ولی بعد از این مدتی باید قطعش کنید. ولی فعلا بلان با خودتون نجنگید، اگه میخواید ببینید، برای که برخی از وقت دنبال دلیل و بهانه میگردید که اذیت بشید، رنج ببرید، گریه کنید. خب بکنید، ولی بعد از 2 ماهی دیگه احتمالاً اینا موضوعش منتفی است.
آقا جایی، جواب تلفن، جواب مسیجا رو بدون اینکه گوش بدم پاچ میکنم، تلفن باشید هر کار اینو طبیعیه؟
کاملاً طبیعی، سرکاری هم که دوست دارید بکنید، مثلا دلیل نیست که شما رعایت حال هیچ کس رو بکنید. ابدا. شما دیگه حالا به اندازه کافی اگر کسی دوربر شماست، حتی کوچکترین توجهی به شما داره، نه محبتی، باید شما را آزاد بذاره هر جور دلتون میخواد عمل کنی. نه مهم جواب تلفن رو بدید، نه مهم جواب تلفنشون رو. یه جور دیگه بدید. اصلا مهم نیست، کسی قرار نیست از شما انتظار و توقعی داشته باشه. و بعدم شما بعد ببینید چه میکنید عزیز. از این که به فکرش باشید، گریه کنید، احساس بدی بکنید، جلو خودتون رو نگیرید عزیز. بگذارید گفتم این باید یه جوری اینا بیرون ریخته بشه تا بتونید اون رو پشت سر بذارید، هم او رو آزادش کنید هم خودتون رو دیگه.
آقای دکتر، من هیچ وقت به روح و جهان بعدی اعتقاد نداشتم. پسرم هم اینجور بود. به نظر شما روح وجود داره؟
ببینید عزیز، اگر شما درباره باور و عقیده و نظر من میپرسید بدونی که براش حرفی یا دلیلی داشته باشم، من نظرم در این است که خدایی هست و انسان فقط همین پدیده فیزیکی و مادی نیست و بنابراین با مرگمون ما تموم نمیشیم. اینکه چه میشویم و چگونه خواهد بود اون قصه دیگری است. بنابراین من هیچ وقت مرگ رو پایان یه آدم نمیدونم، ولی البته اون باورهای سطحیه معمولی که جنبه فیزیکی و مادی به بعد از مرگ میدن رو، چه رفتن و برگشتنش رو، چه یه جهان فیزیکی دیگری حالا به هر شکل و فرمی رو، نه اونو قبول ندارم و درست نمیدونم، برای اینکه اون مفهوم اون چیزی که در جهان هست که تکامل هست و یه جهت و هدفی اگر فکر بکنیم هست رو تأمین نمی کنه. بنابراین بدونی که بخوام درگیر بشم، فقط به دلیل رعایت حال شما پاسخ من این است که من به همه اینا باور دارم، ولی اون رو براش نه دلیلی دارم نه کسی که نظر دیگری داره رو متفاوت از خودم میبینم، یه برداشت یه دریافته. ولی پاسخ من به شما این است که آدم ها با مرگ تموم نمیشن، به نظر نیست میشن همین.
ولی اگر که اعتقاد به روح داشتم فکر میکنم بهتر بود.
حالا اون بهتر و بدترش رو اون یه بحث دیگری، حالا یه مدتی گذشت و خواستید بتونیم راجبش صحبت کنیم، ولی مهم تنها در این است که باور و یا اعتقاد به روح داشته باشید. مهم این است که درباره اون باور و اعتقاد چی میدونیم، چون اگر باور و اعتقاد به روحی داشته باشیم که حالا باز یه زمینه مادی داره، ظریف لطیف، مثل حواس، مثل بخار، یا مثل دوستانی که اخیراً فکر میکنن از فیزیک چیزی باید یاد بگیرن به اینجا بیارن انرژی، این اگر این حرفاست که از نظر من بی‌معنی و بی‌محتواست، نه. ولی اگر همون گونه که درباره خدا هیچی نمیدونیم، درباره روح هم هیچی نمیدونیم، ولی شما اگر میگید باوری هست یا نیست، هست. نه کسی خدا رو ثابت کرده نه رد کرده، نه هیچ کس تا به امروز راجع به خدا حرفی زده، هیچ کس هم درباره روح حرفی نزده. به همجاست که شما اگر تورات رو بخونید حرفی درباره روح نداره، حداقل در پنج سفر یا اسفار خمسه تورات. انجیل رو بخونید به نظر در قرآن کریم فقط یه آیه هست، یسالون کان روح خود روح و امری من ربی، یا یسالون کان روح خود روح و امری از جانب پروردگار، یعنی خدا سوال این است که درباره تو از تو راجب روح میپرسن، بگو امریس از جانب پروردگار. و ما اوتیه من العلم لا قلیلا، و از علم نزد من چیزی نیست. خدا در کتابش و پیغمبر خدا میگه که روح امریس از جانب پروردگار و هیچی هم من دربارش نمیدونم. حالا بقیه چرا همه درباره انرژی و رفت و آمدش و کیهان و این جهان و تناسخ و اینا میدونم، من نمیدونم. هیچ کنم از اینام تو این کتاب ها حداقل ما با دقتی همه رو خونم. بنابراین مهم این است که اگر شما باور دارید باور دارید، ولی اینکه چه باوری دارید اون قصه دیگر است. بی خودی خودتون رو، نه اینکه بگم بی خودی، میخواید درگیر بکنید، ولی مواظب باشید که درگیر بازی های کودکانه یا ساده لوحانه یا فریبکارانه.
خب من مسئلم اینه که خیلی از روی فیسبوک توی یه گروهی جوین شدم، سویساید سوروایوول. خب همشون اکثرا مادرایی هستن که این اتفاق براشون افتاده. تمامشون مثلا می نویسن که من الان می دونم پسرم مثلا با خداست، نمی دونم منم میرم جوین میکنه.
حالا اونا
میخونم انقدر به نظرم مسخره میاد.
نه ببینید، حالا اونم یه نوعی پاسخ به هر حال احساسی ادبی است به موضوع. منم اونو میشنوم، هیچی هم نمیگم، برای اینکه اون یه تعبیره. اون مثل اینی که شما بگید برید یه کسی دلم تنگ شده یا دلم خونه، ولی نه دلتون تنگ شده نه دلتون مثلا اگر قلبم باشه که خودش خونه. اونا تعبیر ادبی است، نه اعتراض من اونا هم چیز عجیب و غریبی نمیبینم، ولی مواظب باشید درگیر باورهای عجق و جغ نشید. چون گفتم وقتی که به هر حال موضوع روح رو آدم ها از جانب ادیان دارن، وقتی ادیان و کتابای آسمانی هیچی نمیگن، دلیل نداره من شما یه چیز دیگه بگیم. من اون آیه رو چون قد حالم بده، اون آیه این است که یسالونه کنه روح قل روح من امر ربی و ما اوتیه من العلم الا قلیل، از تو این پرسن درباره روح بگو امریست از جانب پروردگار یا پروردگار من و من از علم چیزی نمیدونم. حالا پیغمبر خدا و خدا میگن نمیدونیم، بقیه هم بهتری چی ندونم. من اگر می کسی حرفی زد که نمیدونم چنین و چنان است، بذارید هر کسی به نوعی که دلش خواهد حرف زنن. گفتم دل شکسته هستم که من دل شکسته ندارم، از یه تعبیره، یه تفسیره، یه احساسه. نباش موافق باشید نمخاله، ولی مواظب باشید که درگیر بازی ها و سیاه بازی ها نشید. به هر حال بسیار متاسفم از آن چه شده.
ببخشید، یه سوال آخری که دارم، خواهر من اروپا و هی به من میگه که برم اونجا.
نه شما دو سه ماهی بمونید بعد برید.
منم همین.
نه قبل از سه ماه رفتنتون رو من درسته.
بعد از سه ماه برم.
آره بعد از سه ماه اشکالی نداریم.
بعد فکر میکنم چه مدت دور باشم خوب.
مهم نیست، هر اندازه که راحت بودید و دلتون خواست.
بعد این که من برم، من دلم میخواد برم بیمارستان ریپورت رو بگیرم برای اون فرایدی که رفته بوده، برم پلیس ریپورت رو بگیرم برای اون روزی که وقتی این اتفاق افتاده. اینا اشکال داره مگه بکنم؟
اصلا فایدهش چیه بچه؟ فرقی
نمیکنه.
میخواید داشته باشید داشته باشید، میخواید برید برید، من نمیگم نرید، ولی هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره.
خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی. خیلی ممنون.
بازم متاسفم، تسلیت میدم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شفرلی، مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو. کیستم من؟ یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5905 بلبوا اف. ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777. 818 90 90 777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایی. سلام بفرمایی.
دکتر الکی خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم. راستش من در رابطه با یک رابطه‌ای که تقریبا 3 ماه هستش که تموم شده ولی فکر و ذکر من همچنان درگیر خودش کرده. میخواستم باید صحبت بکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 25 سالمه.
اون آقا چند سالشون هست؟
ایشون تقریبا 1 سال و نیم از من بزرگتر بودن.
اون نفس تو میاد میپیچه توی اینجا. یه فکری برای این اضافه صدایی میتونید بکنید؟ چون به
بلو... روی بحثه پیش خدمتون بشه ببرم. الو.
بله بفرمایید. مرسی. به من بگید که چه مدتی با هم آشنا بودی؟
2 سال و نیم تقریبا.
با چه نیتی با هم با چه نیتی با هم دوست شدید؟ به قصد ازدواج یا این که نه فقط می‌خواستید دوست پسر و دختر با هم باشی؟
اول رابطه‌مون فقط به قصد دوستی بود. یعنی ایشون روز اول که ما با هم دوست شدیم به من گفتم که چندین ساله که قصدشون اینه که از ایران برن و به من گفتن که این رابطه ممکنه که همیشگی نباشه. ولی خب از اونجایی که من خب خودم خیلی اون موقع حالا فکر رابطه جدی نبودم، فکر نمی کردم اینقدر به نمی تو بستگی پیش بیاد، قبول کردم.
اوکی.
بعدش بعد از رابطه همون یک سال بعد رابطه همون دیگه خب من حس کردم که این وابستگی داره زیاد میشه. از طرفی رفتن ایشون هم دیگه کم کم داشت قطعی میشد. یعنی داشتن کاراشون رو میکردن برای رفتن. چند بار توی یک سال اخیرش من خواستم که رابطه رو تموم بکنم. 5-6 دفعه ازشون خواستم و بهشون هم گفتم که خب ما داریم وابسته میشیم بیشتر به هم، بعدم که شما میخواید بری منم که نمیتونم بیام. خب این رابطه دیگه ادامه دادنش معنی نداره. ولی خب ایشون قبول نمی کردن چون حالا نمیدونم، فکر می کردن که شاید رفتنشون کنسل بشه یا یه سری منم بتونم باشون برم. حتی سعیش من کردن، یعنی به من گفتن که تو هم مثلا حالا فعلا برای ادامه تحصیل اگر میتونی با من بیا. من تلاشمو کردم، یه مدت پیشش بودم ولی خب از اینجایی که توان مالیش رو نداشتم و پیشنهادش قولی به من نمیدادن، فقط به عنوان دوست میخواستن که باشون برم، بهشون گفتم که نمیتونم من واقعا این کار بکنم چون نمیتونم من تو از من میخوایی همه برنامه زندگی رو من عوض بکنم به خاطر تو، ولی تو همون مسیری که داری میری و بری. واسه همین واقعا من دلسرد میشم نسبت به این موضوع که خواهم این همه تلاش بکنم سختی تحمل کنم برای این. در حالی که این موقع رفتن من کلا بحثش یعنی پیش اومد که اون دو سال رابطمون و به این نتیجه رسیدیم که اصلا امکان نداره، چون واقعا من نمیتونستم با هزینه خودم برم، من توان مالیش واقعا نداشتم.
شما هر دو رشته تحصیلیتون چی بود؟
ما هر دو مهندسی خوندیم، یعنی آشناییمون هم توی دانشگاه بود.
آیا در یه دانشگاه خوبی بود، متوسط یا دانشگاه؟
دانشگاه خوبی بود، دانشگاه دولتی که اصفهان بود.
به من بگید خانواده چقدر با این رابطه موافق بوده؟
راستش خانواده من خب خیلی خانواده هم از اواسطش، یعنی مادرم و حالا بقیه از خانواده در جریان بودن، چون ایشون میخواستن برن خب خیلی موافق نبودن که ادامه بدن رابطه رو. در مورد خانواده ایشون راستش من خیلی اطلاع ندارم، چون چیزی به من نمیگفتن.
حالا بسید من نه حالا میخوام بگم من برام یه ذره سوال، گرچه شاید زوده، یه مردی میگه من میخوام برم مهاجرت خارج از ایران، یه زنی حرفش دختر خانومی این است که من نمیتونم بیام، خانوادهش رو توی مدت درگیر نکرده که موضوع جدی باشه، خانواده شما به خاطر اینکه این رابطه آینده ای نداره باش مخالفن، شما به جای اینکه رابطه رو تمامش کنید جملتون دو دفعه یه جوری بود که اون نمیذاش. خب نگذر به اون مربوطه، من اگر بخوام رابطه‌ام با کسی قطع کنم اگر از او اجازه میخوام. چرا شما این حال منفعل رو به خودتون گرفتید که اگر میدونستید این رابطه جایی نداره چرا بیرون نمیون؟ اما چند دفعه کاری نرم حالا به لغت وابستگی که اینجا معنی نداره، علاقه مندی دوتا آدم وابستگی نیست، اون وابستگی قصه دیگریست، اما شما به من آمن شدید، شما حرفتون است که خوبه، بعد به من میگید برای رفتن به اونجا زحمت داشت. خب زحمت بکشید، شما میتونستید درستتون اینقدر خوب کنید که بورسیه بگیرید که بتونید مثلا بیاید. ایشون کجا میخواست بره؟
ایشون راستش یه خود بگم ازشون کلا، از اول دوره لیسانسشون اونجوری که من گفتن فکرشون این بوده که کلا به آمریکا مهاجرت کنن، یعنی تمام نمیدونم یه علاقه خیلی خاصی به زندگی توی آمریکا، تشکیل زندگی اونجا و کلا به اینا داشتن، و از طرفی از ایران و زندگی کردن توی اینجا به شدت بعدشون میومد. ولی خب نمیدونم با این شدت علاقهش و اینکه من میخوام درستم رو بخونم مثلا بتونم برم آمریکا، در نهایت لیسانس دوره لیسانسشون 7 سال طول کشید، یعنی به جای 4 سال 7 سال طول کشید با معدل خیلی پایین، آخر مجبور شدم به یک کشور اروپایی که حالا فکر کنم دانشگاهی هم که رفتم دانشگاه حالا خیلی سطح بالایی نیستش به اونجا برم، یعنی به تمام فکرشون بود که از ایران بره. نمیدونم حالا این
ناخه من حرفم به شما چیز دیگری بود، ناخه این زمینه توصیفی بیش از حد شما برام جالبه. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 8 نفریم، 8 بچه‌ایم و من بچه آخر.
نه آره فهمیدم دیگه، خواهر یه ذره اشکال داره عزیز، شما 2-3 تا مورد رو که مرتبط نیست یعنی چیزایی که اهمیت رو مرتبط میکنید، بنابراین ایشون میخواست بره امریکا، حرف این است که شمایی که میتونستید، اون میگه میخوام برم امریکا، بگذاریم از اینکه 7 سال درس خونده تا لیسانس بگیره با معدل کم، شما چرا اونقدر درس خوب نمیخوندید که بتونید به اصطلاح بورسیه ای بگیرید که با وجودی که مشکلات مالی داشتید بتونید بیاد امریکا با او اگر بشه از علاقه من؟
بله ببینید من زمانی با ایشون رابطه‌مون شکل گرفت که من درسم تموم شد، یعنی درس من که تموم شد من با ایشون رابطه برقرار کردم، یعنی تا قبل از این چیزی بین ما نبود.
شما کار میکردید بعد از درستون؟
بله.
آیا درآمدی هم داشتین؟
بله، ولی درآمدم چون تازه فارغ التحصیل شدم خیلی درآمد بالایی نیست.
اوکی. ایشون چه مدت قبل بالاخره رفت؟ همون 3 ماه قبل؟
ایشون پارسال شهریور، یعنی تقریبا 8 ماه فکر میکنم میشه که از ایران رفتن.
اوکی. از ایران رفتن اونجا، اونجا کدوم کشور هست که ایشون رفتن؟
ایتالیا.
اوکی، رفتن ایتالیاییشون خونده بودن قبلا؟
نه، چون درستی که میخوام بخونم که به انگلیسی ترجیف میشه، ولی خب در حد نرمال، در حد این که بتونن صحبت بکنن، یه خورده اینجا خوندن اون ماهای آخر رو.
اوکی، حالا اونجا که رفته وارد دانشگاه شده یا نه؟
بله، وارد دانشگاه شدن.
ایشون چی میخوان بخونن اونجا؟
مهندسی شیمی، مهندسی هست.
با معدل کم بدون دانستن زبان یه محیط انگلیسی زبان در ایتالیا، ایشون رو پذیرفتن برای دوره فوق لیسانس؟
بله.
مطمئن دیدین رو؟
بله مطمئنم، چون من در جریان اپلای کردنشون و همه اینا بودم.
نه نه، شما سوال من جواب بدید. یه کسی که معدلش پایینه، 7 سال طول کشته لیسانس بگیره بدون اینکه زبان اون منطقه رو بدونه، به یه مدرسه انگلیسی زبان، یه مدرسه معتبری است که او رو راه دادن؟
برای من این میگم، فکر میکنم دانشگاه خیلی خوبی نباشه.
اوکی.
برای از این مطمئنم که قبلش کردن.
ایشون رفته اونجا، چه شد رابطه شما؟ سیجوری 3 ماه قبل تموم شد.
بله، ببینید ایشون که رفتن، ما به صورت توافقی تصمیم گرفتیم که رابطه رو تموم بکنیم، چون ایشون برنامه‌هاشون این صورت بود که دیگه نمی‌خواستن به ایران برگردن، یعنی می‌خواستن هر طور شده توی کشوری خارج از ایران اقامت بگیرن، حالا چه به بهانه درد باشه، چه کار باشه، و خودشون هم میگم خیلی برنامه خاصی تو ذهنشون نبود. من هم که قبلا این راه رفته بودیم که باشون برم و نشده بود، به خاطر همین رفتن من هم کنسل بود، درنچه تصمیم گرفتیم که رابطه رو که ایشون رفتن تموم بکنیم، و تموم هم کردیم، خداحافظیمون هم کردیم. ولی ایشون که رفتن، چند روز بعد از این که رسیدن اونجا، دوباره خودشون من تماس گرفتن و خواستن که حالا فعلا دوباره رابطه رو ادامه بدیم.
با چه حد؟ ببینیم
چی پیش میاد. نه
چی...
منم...
نه با چی پیش میاد یعنی چی؟ ایشون که معلومه.
راستش من چون خودم
عزیزم، ایشون میخواستن نصب کنید، ایشون که میخواستن خارج از ایران باشن، شما هم که امکانشون نداشتید، ایشون هم پاشته رفته، بعدم رفته یه مدرسه معلوم نیست چه، اونجا تونم توی ایتالیا به دلیل اینکه مدرسه انگلیسی زبانه رفته اونجا، یعنی همون هم خودش جای گفتگو داره. شما اونم باز رفتید، شما همون حالت منفعلتون رو، یعنی من اون زیرم و هیچ کار هستم و قبول، که او زنگ زد، خود زنگ زد، زد. شما با جوابش میده نه تمومش
میده. میگم من چون نمیدونم، شاید خیلی احساساتی بودم و ایشونم خب دقیقا دو این نقطه دست میذاشتم، شاید نمیتونستم، حالا به یه دلیلی که شاید مشکل منه، شاید به خاطر این وابستگی علاقه زیادی که داشتم به ایشون، با حرفای ایشون امیدوار میشدم که شاید در آینده حالا بشه یه کاریش کرد یا یه راهی پیدا بکنیم برای این موضوع، شاید به خاطر این فکر میکنم قبول کردم اون موقع.
آخه عزیز من، بذار من ازت یه سوالی بود، یا فرض کن اصلا دولت ایتالیا یه مثل امریکای که لاتاری داشت میزش و تو میتونستی بری ایتالیا، تو پامشت میرفتی ایتالیا؟
من بله اگر میشد حتما میرفتم.
تو از کجا میتونستی اطمینان کنی که او با تو ازدواج میکنه؟
خب اگر اطمینان رو به من میداد میرفتم شاید. میگم یکی از دلایلی که من منصرف شدم نسبت به این که تلاش بکنم و یه رای پیدا کنم که منم با ایشون برم همین بود، من قولی نمیدادن.
معلومه
اما که فقط از من میخواستن.
نه عزیزم، این که معلومه، شما خودتون اونجا نگه داشتید و آویزون کردید به امیده، برای که یه آدم دختر رویایی توصیفی هستید، هر جوری یه جوری اینقدر برای خودتون تو ذهنتون موضوع رو میچرخونید که از توش چیز دیگه در میارید، عزیز نگاه واقع بینانه به موضوع نداشتی. خیلی خب، بنابراین ایشون بعد از این که رفتن به شما زنگ زدن، چون اونم اونجا خالی و تنها شده، زنگ زده به تو و تو هم باش گفتگو رو شروع کردی. خب به من بگو که این 4-5 ماهی که با هم حرف میزدید چه شد و چطور شد که 3 ماه قبل تصمیم گرفتی جدا بشی؟
بله، ببین، تا 4 ماه اول ما رابطه‌مون بود و خوب هم بود، ولی خب توی این 4 ماه هم دوباره من یکی دو بار حالم بد شد، نسبت به این که بازم میگم هیچ چیزی عوض نشده بود و ایشون هم خیلی به من نمیدادن، خیلی موضوع اذیتم میکرد، این بلا تکلیفی که پیش بودم اذیتم میکرد، بازم ازش میخواستم که داره سر سم بکنیم و باز ایشون هم میگفت امانش فکرشون این بود که حتما یه چیزی اونجا پیش اومده که میخواییم کار بکنیم و بازم میگم با هر کشون خواستن که فعلا ادامه بدیم، ولی در نهایت به اینجا رسید که سر یه موضوعی ما بحثمون شد و ایشون رو به طرف تموم کردن، دقیقا با همین دلیل که تو خیلی داری اذیت میشی و من تو همین الانشم که تو رو همینطور نگه داشتم از وجدان دارم، دیگه فکر میکنم که تموم بکنیم، من چند سال دیگه وضعیتم اگر مشخص شد میام سراغت، اگر بودی که خیلی خوب، اگر نبودیم که امیدوارم خوشبخت بشی.
البته البته عذاب وجدان ایشون اینه که اونجا دختری پیدا شده، چون اون موضوع عذاب وجدان بوده. لا چه عذاب عزیز من، حتی اون حرفی که به تو زده تو رو گشته تو هندو، تو یه میخوای رابطه رو به هم بزنی، حتما اونجا یه خبری برای که تو رو بذاره تو عادتی که به صورت منفعل هستی و ضمناً میخوای ثابت کنی که خوبی و من در حد تو هستم و تو اگه بخوای کار تمومه. بنابراین اون فقط دنبال وقت میگشت که پیدا کنه که بتونه خودشو با محیط و شرایطش سازگار کنه، احتیاجی به حتی اون گفتگوی با تو نداشت باشه. برای به تو که تصمیم برای ازدواج با تو که نداشته عزیز، اصلا هیچ وقت این نبوده، نه به خانواده
دکتر،
نه هیچ وقت نه به خانوادش معرفی چیزی. جان
قبل از
اینکه
از ایران
برن
دوستان فکر میکنم دو سه بار رفتنشون تقریبا داشت کنسل میشود به سری دلایل و تقریبا کنسل شده بود. بعد از اینکه این اتفاق افتاد در مورد ازدواج با من به صورت جدی صحبت کرد، اما میگم با این شرط که یعنی داشت رفتنش کنسل میشود و اگه که بعد وقتی رفتنش دوباره قطعی شد حرفی نزد در این مورد.
هیچ من میدونم، تو نمیدونی عزیزم، نمیخوای بدونی. این رابطه از آغازش رو این همه مدت طول کشته، تو برای خودت یه چیزی رو ساختی تو اون خانواده شلوغ، اون ته افتادی و بنابراین هم رویایی هستی، هم خودت رو قبول نداری، هم منتظری یه کسی تو رو ببره، اونم تو رو اینور اونور برده. حالا بذار بعد از چند پیام با هم صحبت کنیم. دانش شنگ اجمن با ما باشید.
کنسرت میگ ناب، برنامه از گروه فرهنگ و هنر حافظ، برای اولین بار در لس آنجلس با افتخار تقدیم می کند. با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، یک شنبه 26 جون 7 شب در مورگن ویکسن تیاتر. فروش بلیط در فروشگاه های معتبر ایرانی و شرکت کتاب و یا سایت ticketour.com/میگنا. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259. مدیر برنامه فریبرز یوسفی.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272. خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله بسیار. من ادامهش که بگم خدمتتون، چون اینجا تموم نشد رابطه.
خب چه خبر رسیز؟
بعد از این ماجرا که ایشون تصمیم گرفت من تموم بکنم و من هم قبول کردم، یک ماه و نیم الی دو ماه گذشت و که این دو ماه تولد من هم بود، ایشون از اونجا از طریق همخونه ایشون برای من کادو فرستادن برای تولد و بعد از دو ماه دوباره اومدن صحبت کردن و خواستن که دوباره با هم باشیم و همطور ابراز علاقه شدید هم کردن. من متوجه این کارشون نمیشم، متوجه نمیشم که دیگه وقتی ایشون، حالا شما میگین اگر کسی اونجا بوده یا اینکه واقعا میخواستن رابطه دیگه نباشه، اینکه بعد از دو ماه تموم شدن رابطه دوباره اومدن که شروع بکنن، واقعا نمیفهمم دلیلش چیه.
خب اصلا من نمیفهمم تو چرا نمیخوای متوجه بشی ازم. یه پسرس با یه دختر دوست قطع وصل میکنه، با تو توجه بارش، من گرسنه میرم رستوران میام بیرون، دوباره گرسنه میرم رستوران. تو یه تداوم ذهنی تو دنیای رویایی خیالی خودت اینجوره همه چیز رو به هم مرتبط. من تمام مدت 7-8 بار که آمدم با تو صحبت کردم عزیز، تمام مدت خواستم به تو بگم این ماجرا اصلا یه ماجرای شکسته است، پیوسته نیست، این تموم شده است. هر کدوم از اینا میتونست تو تصمیم بگیری تموم بشه، ایشون هم بعد از این مدتی ول میکرد. این رابطه معلومه یه رابطه سطحی است، یه رابطه یه آدمی است که میگه حالا ببینیم چی میشه، بعدم هم نمیتونه بدون تو باشه نه با تو باشه، ترجیحش این که هرجا میتونه باشه. بعدم یه کارایی میکنه در یه شرایطی، اونم توی یک شهر غریبه، توی یک کشوریست با یه مقدار جنبه های تنهایی و خاموشی و از یه طرف دیگه هیجانات و اتفاقات عجیب و غریب. ولی این که تو میگی نمیفهمم، مثلا از نظر من کاملا کاملا قابل فهمه. تو نمیخوای به اون موضوع توجه کنی، تو یه ذهنیتی برای خود ساختی که این ادامه پیدا میکنه، یه جوری هم ما با هم ازدواج میکنیم. از نظر منم ادامه پیدا میکنه، ولی تو از توش اسباب در میای، احتمالا ازدواجی هم در کار نیست. ازدواجی هم باشه ازدواج مناسبی نیست.
در مورد این شخص
میتونین
یکم برای من توضیح بدین؟ این که آدم، یعنی این کارا واقعا کارا یک آدم نرمال بوده؟
کاملا یه آدم از 70-90 درصد آدم ها اینجورن. تا تو غیر عادی هستی عزیز، تو اصلا نمیخوای متوجه بشی که یه پسری رابطش با تو اینقدر سطحیه. تو عمیق و جدی گرفتی. من فکر کنم که توی رستوران دارم طرف میاد اینجا زهران نهار میخوره، هفته 3-4 فکر کنم میخواد رستورانمو بخره. ارتباطی به خرید نداره. من میرم رستوران غذا بخورم، رستوران نمیخوام بخرم. صاحب رستوران فکر کنه نه این یه دلیل دیگه هم داره که میاد و میره، میخواد ببینه اوضاع رستوران چیه، شاید بخره. و بعد اومدی تو بر اساس خریدن با این آدم برخورد کردی. من ویژگی روانی ایشونو چی میدونم؟ من خیلی عادی میدونم. اسم ایشون کار ابدا غیر عادی نکرد. از 100 تا قصه مانند تو 80 تا 70 تا شی همینه. یه پسرش با یه دختری دوست پایین و بالا میره، بعضی وقت میخواد بعضی وقت نمیخواد. گفتم مثل آدمی است که گرسنه‌ش، میره رستوران میاد بیرون، اونجا به اندازه میشینه، صبحونه باشه یه چیزی میخوره، بعد از اون یه چیز. ولی جدی نبوده حسیس. ولی تو برای خودت، برای که میخواستی یه چیزی برای خودت بسازی ساختی. بعدم که حالا به هم ریخته. حالا این ماجرای الان چی عزیز؟ برای که ما بخواییم بحث ادامه بدیم، من اتوان دو نفر دیگه باز از ایران دارم، مطمئنم یکی از این عزیزانم تلفنشون قطع خواهد شد. حالا پرسش از من چیه؟ الان کجا ایستادی عزیز؟
من الان میگم
3 ماهی
که دیگه این رابطه تموم شده و من دیگه خبری از ایشون ندارم، ولی خب نمیدونم چطوری خودمو از این درگیری فکری نجات بدم.
هیچی، باید بری دکتر. اولا یه واقعیت رو متوجه بشی که این رابطه از آغازش برای یه رابطه جدی نبوده. دو، رابطه جدی نمیتونست باشه و ادامه تو و ذهن تو برای اینکه تبدیل به یه رابطه یا ازدواج خوب بشه حتما اشتباه بوده و هست. بنابراین دردش رو باید بکشی بیای بیرون. چجوری هم احتیاج نداره، یه چیزی بود که تو در ذهنت ساختی یا بوتی رو تو خودت تراشیدی، باید بشکنی بریزی دور. اصلا پدیده عجیب و غریبی نیست عزیز. یعنی به گونه ای که تو صرف میزدی، من بدون اینکه ایشون رو بشناسم تو رو میتونستم ببینم عزیز. بعدم 3 ماه توی اروپا، تو ایتالیا یه پسری رفته، تو منتظری بر میگرده. اگر یه ذره سرش به سنگ بخوره، سر یه چیزایی میاد برای چند روزی، بعدم میخواد ببینه تو کجایی، بعدم خودخواهیش اجازه نمیده تو رو ول کنه یا تو با کسی دیگه باشی، میاد. ولی بعد وقتی یکی دیگه پیدا شد میره. اون وجدانی هم که گفتی یه دختر خانم ایتالیایی یا غیر ایتالیایی بوده. اصلا من غیر از این فکر نمی کنم قربونه. تویی که بی خودی میخوای اینو تبدیل کنی به یه چیز خوب درستی که تو میخوای. بیدار شو عزیز، بیدار شو. درد داره، رنج داره، خب داشته باشه. تو زندگی وقتی من گفتن از کوه برو بالا یا بیا برو یه لیسانس بگیر، درد داره، رنج داره، 4 سال باید تمام زندگیمو دور اون موضوع بچرخونم. ما دنیایی نداریم که توش راحتی و آسایش باشه. اینجا هر حال زندگی سخت و مشکلی، مثلا وقتی آدم اشتباه میکنه. هیچی، تمومش کن عزیز. تا روزی که بپذیری که امیدی نیست، خبری نیست، نه سنت چیزی عجیبه، 25 سالت یه تجربه است که یاد میگیری. دفعه دیگه من اینقدر در دنیای ذهنت چیزو نسازی. پدیده باید واقعی باشه که آدم بتونه کنار اون واقعیت احساس خوبی بکنه، نه اینکه بی خودی احساس خوبی بکنه در ذهنش به خاطر رویاهاش بر از واقعیت فاصله بگیره. و چیزی هم نشد. یه پسری 2-3 سال دوست بودی، یه مسیریست برای رشد تو، پایین و بالای بسیار رفتی، تمومش کن بره. بی خودی هم نگران دوروبر یا بقیه نباشی، هیچ وقت هم موضوع به صورت جدی در نمیده. بنابراین به جای همین رو موضوع خود باشی. برحال خوشحال شما با صحبت کردم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. مرسی عزیزم.
خدا حافظ.
رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، شما خوبه؟
من خوبم، با لطف این کمی بلندتر صحبت کنی جان.
من یه 2 تا سوال کلی داشتم، بعدم اگه برسه یه سوال شخصی هم راجع به خودم داشتم. یه سوال کلی این بودش که من شنیده بودم که شما گفته بودین که قبل از ازدواج روابط جنسی نباشه. بعد فقط خواستم اینو، روابط جنسی رو نظر شما رو بدونم راجع به حدودش، که به هر حال اگر بخوایم مثلا سنو در نظر بگیریم، این که مثلا 1 اینترکورس باشه، 2 ارضا شدن از راه‌های دیگه، و 3 فقط مثلا یه معاشقه معمولی، این کدومش از نظر شما مجازه، کدومش اینو
یکنه. من بذار یه چیزی رو سرم بذارم به عنوان نمیدونم قاضی، نمیدونم رهبر روحانی، من از این پرت و پلاها به این صورت نمیگم عزیز. من حرفم خیلی خیلی مشخص است. حرفم این است که بر اساس آنچه که در خصوص انسان میدونیم، یه پدیده‌ای که ریشش رابطه جنسیه، هدف و نتیجه و ثمرش، یعنی از یه طرف ریشه از یه طرف میوهش رابطه جنسیه، در وسطش اسمش از عشق، و این کنار رابطه جنسی به عنوان یک نیاز فیزیکی روانی انسان حرکت میکنه. حرف من این است که مسیر رشد عشق به دلیل اینکه یه زمینه احساسی عاطفی است که قرار چتر خودشو باز کنه و همه رو بپوشونه، قرار هست راه خودشو بره. درست مثل اینکه شما میرید الف به یاد میگیرید، حساب یاد میگیرید، نمیدونم خواندن نوشتن یاد میگیرید، ولی هدف این که دکتر بشید. ولی با خوندن و الف به یاد گرفتن هم دکتر نمیشه، ولی این زمینه ایست برای اون کار. حالا صحبت من این است که روزی که مراحل، حالا هرچی، 9 گانه 12 گانه عشق رو که میشناسیم که چیزی نزدیک 9 ماه هم طول میکشه، روزی که شما رابطه جنسی رو وارد یه رابطه زن و مرد بکنی، زمینه ای رو فراهم میکنه که رشد عشق توی یکی از این مراحل، مثلا مرحله 3 یا 4، مثلا اتچمنت یا کانکشن، مرحله چسبندگی یا به هر حال وصل، همونجا بمونه. بنابراین عشق رشد نکنه. یعنی درست مثل که شما که باید 3 طبقه ساختمون بسازید، طبقه اول بمونه و یا اصلا به انحراف کشیده بشه، یعنی تبدیل به چیز دیگه بشه. به همجاست که توصیه من اینه، پیشنهاد من اینه که کسانی که میخوان عاشق بشن و با اون عشق ازدواج کنن که نوع درست ازدواجه و امروز بدون عشق نباید ازدواج کرد، بهتره درگیر رابطه جنسی نشن. حد رابطه جنسی هم اینه که آدما برای همدیگه، یکی مستقیم به خاطر بودن با هم موجب ارگزم و یا کلایمکس بشن، یا به هر حال به اون مرحله از لذت جنسی برسن. این که 2 نفر هم دیگه رو میبوسن، در آغوش هم هستن، گرچه کار مشکلیه، اونم باید مواظبش باشن که تبدیل به یه چیزی خارج از اداره و کنترلشون نشه. ولی به گفته شما رابطه جنسی، اینترکورس، یا نوعی به وجود آوردن حالت ارضا و انزال در یه آدمی، اونا دیگه شامل حال رابطه جنسی میشه، چون ماجرا تنها در همین حد خلاصه نمیشه. به همین جهت است که توصیه و پیشنهاد من اینه که بگذارید این حال احساسی عاطفی در شما جا بیفته و عشقی که ریشش و نتیجهش هر دو رابطه جنسی است، تو ریشه و نتیجه باشه. درست مثل اینکه شما یه دانه ای رو میکانید، حالا هرچی هست، مثلا دانه سیب، حتی یه سیب رو بکارید در حالی که تو خودش دانه شده، اینجا سیبه، بعدم وقتی درخت سیب شد به عنوان سیب هست، اما وسطش کسی نمیاد ساقه یا شاخه درخت سیب رو بخوره به عنوان سیب. حرف من در این حد، پیشنهاد و توصیه‌ام اینه، چون من فکر میکنم ماجرای عشق اصلا یه جور دیگه رشد پیدا میکنه و دگرگون میشه و به کمال خودش میرسه، و رابطه جنسی عامل مزاحم برهم زننده متوقف کننده به این دلیل. و بعدم اون پاسخ منم برای نوع رابطه بر حد یک ارتباط جسمی و نه جنسی هست، و میدونم کار ساده و راحتی هم نیست، ولی بهتره چنین بشه و آدم ها خودشون در شرایط و وضعیتی قرار ندن که اون اتفاق به دلیل سهل و راحت بودنش و احساس امنیت و آرامش و اطمینانی که به هم میکنن اتفاق بیفته.
مرسی. بعد یه دونه سوال عمومی دیگه هم داشتم. سوال هم این بودش که باز از نظر شما یه مدتی که مدت که از نظر شما لازمه برای اینکه بعد از جدایی آدم وارد یه رابطه بشه چقدره؟ که مثلا اون استراب و ایناش باعث، چون بازم میگم از شما شنیده بودم که مثلا در مواقعی که آدم این موقع استراب داره ممکنه بی خودی به یکی خیلی علاقه‌مند شه، میخوام این اتفاق نیفته، این زمان چقدر؟
ببین عزیز، اولا رابطه با رابطه فرق میکنه. یه زمانی هست که شما توی رابطه هستید، به تدریج اون رابطه میمیره، چه ازدواج باشه چه رابطه، و حالا شما واقعا بعد از اینکه تمومش میکنید اصلا خلاص میشید. ای بسا یکی 2 ماه بعدش کاملا اون از صحنه ذهنتون رفته بیرون و در زندگیتون نقشی نداره. یه زمانی هست که مدت کوتاهی است، ولی شما به دلیل نوع ارتباط یا مخصوصا به هم خوردنش سالها اون رو با خودتون اینور اونور میبرید. یه روزی که شما به نظر من مثلا متوجه میشید توی 3 روز یا توی 5 روز حتی یک بار هم به فکر اون آدم نبودید، یا یک بار هم موضوع او به صورت جدی مطرح نشد، اگرم آمده مثلا یکی دو ثانیه بوده به یه دلیلی و رفته، دیگه او تو زندگی شما نقشی نداره. بنابراین رابطه دوم رو به عنوان قضا میخواید برای زندگی، نه به عنوان دوا برای معالجه زخم گذشته. به همین جهت است که روزی که یه رابطه‌ای در مسیر قضاست که میشه آدم 50 سال قضا بخوره، اون وقتی است که میشه رابطه رو برقرار کرد. در حالی که ما هر دوایی رو 50 سال بخوایم بخوریم، جز در شرایط خاص و به دلایل بی وجود آوردن یه تعادل، مرا میکشه. بنابراین دوای دوران داره، یه مدت داره، مثلا دوایی که برای رفع یه مشکلی هست. به همین جهت است که مثلا فرض کنید شما میتونید بگید که برای هر یک سال رابطه حداقل یک ماه مرخصی این وسط احتیاجه، و بعدم آدم نباید خودشو در معرض ارتباط قرار بده عزیز. یعنی شمایی که فرض کنید توی رابطه بودید، حالا چه ازدواج بوده، طلاق گرفتید یا چه رابطه بودید جدا شدید، شما باید خاطرتون واسه باشه اون آدم دیگه نقشی تو زندگیتون نداره که اولا زخمش اونجا باشه و دوم به دنبال مرهمی بگردید برای اون زخم. و متاسفانه روزی که از یه رابطه در میرید میرید تو رابطه دیگه، یا زمانی که توی رابطه هستید میرید سراغ رابطه دیگه، حالا کاری ندارم به موضوع خیانتش، اصلا ممکنه اونم به اون صورت تعریف شه، حتما اشتباس. یعنی آدمی که از یه رابطه وسط یه رابطه هنوز تمام و قطعی نشده، به هر دلیل که تمامش نکرده، نه اینکه بگی من در ذهنم تمام کردم، نه، اگر مثلا زن و شوهر هنوز با هم هستن، بچه دارم، که شما نمیتونید بگید من دیگه اینجا طلاق روانی رو دادم. بله، تو طلاق روانی تو دادی، طلاق ای بسا احساسی عاطفی تو دادی، ولی طلاق شرعی تو، اجتماعی تو، عمومی تو ندادی. و چرا ندادی؟ و همون نشون دهنده این است که زخمای اینور اونور و آسیبای اینور اونور هم هست، هم بدن میتونه باشه که به خاطر او تو کار رو تمام نکردی. بنابراین وقتی کسی مرده، زمانی واقعا مرده که بریم خاکش کنیم، ولی اگر نگرش میدانیم منو جای گفتگوست که چرا. بنابراین اصولا بهتره که ما پاک پاک بشیم، یعنی این زمین رو از اون برحال درختی بوته هرچی که بوده از جا بکنیم. حالا زمین آماده است برای اینکه بتونیم توی رابطه تازه‌ای بیاد، و این معمولا این مدتی وقت میخواد. و این مدت گفتم برای که، نه اینکه اصلا این حرف رو نمیخوام کسی مبنا قرده، سالی یک ماه رو میشه فهمید. شما 5 سال توی زندگی زناشویی بودید، 5 ماه رو صبر کردن معمولا کمکتون کنه. 15 سال بودید، یه چیزی نزدیک 1 سال صبر بکنید و بعدا وارد یه رابطه بشه، ولی که تأثیر اون 15 سال معمولا به این زودی ها پاک نمیشه تا وقتی بدونید. ولی برق از قد شما توی زندگی بودید که از ابتدا اونقدر به هم وصل نبودید، و حتی 2-3 ماه بعدش هم کافی است. بگذاریم از اینکه چرا وصل نبودید و ماندید، خودش یه مقدار سوال داره، و یا یه رابطه ایست که مدت کوتاهی بوده، بسا 2 ماه بوده، ولی ضربش آنچنان برای شما سخت و سنگینه که شما ممکنه تا 1 سال بعد یا 2 سال بعد هم آمادگی برای داشتن یه رابطه تازه نداشته باشید. بنابراین زمان رو میشه گفت سالی 1 ماه، ولی مهمش اینه که برخی از اوقات میتونه این سالی 1 ماه به 1 هفته تبدیل بشه، یا میتونه به 1 فصل یا 3 ماه تبدیل بشه. حالا اگر مطلب دیگه هست، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم و هم صحبتمون ادامه بدیم. مطلبی دارید عزیز؟ حتما. چند رجبن با ما باشید.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات، فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری 2 چندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام
شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی است.
از تابستون خوشم نمیاد.
چطور؟
آخه اول تابستون که مدرسه ها تعطیل میشن تازه گرفتاری های من شروع میشه.
امسال اسمشونو بنویس بیولی هیلز دی کمپ و خیالتو راحت کن. اونجا انواع برنامه های متنوع تفریحی و آموزشی مثل کلاس های عبری، فرهنگ یهود، سفر به دیزنیلند، ماجیک مانتن، ناتسبری فارم، اسب سواری، شنا و بولینگ دارن. حسابی سرشونو گرم میکنن.
این همه تفریح و سرگرمی که حتما خیلی گران تموم میشه.
ابدا، اتفاقا قیمت های بیولی هیلز دی کمپ خیلی ارزونه. واجدین شرایط میتونن از بورس تحصیلی برای پرداخت هزینه کمپ استفاده کنن.
آخ خیالم راحت شد.
کمپ تابستانی بیولی هیلز دی کمپ با 30 سال سابقه پر افتخار، با برنامه های متنوع و سرگرم کننده و آموزشی در خدمت خانواده ها. برای ثبت نام کودکان و نوجوانان 2 تا 13 ساله خود با بیولی هیلز دی کمپ با تلفن 310-312-5750 تماس بگیرید. 310-312-5750.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیز.
من یه سوال شخصی من بپرسم از خدمتتون، اینه که من چون توافقی با همسرم از هم جدا شدیم، بعد تقریبا یه هفته قبل از این که جدا بشیم چیز بود، دست بودیم شمال با یکی از دوستای صمیمی دبستان من به علاوه شوهرش و چند تا از دوستای اون. بعد یه تعطیلی بود، ما رفتیم شمال. بعد این شمال خیلی به من خوش گذشت، در حقیقت شمال کوهنوردی رفتیم، نه که شمال مثلا چیز، رفتیم و کوه و کوهنوردی طبیعت و اینا. بعد خیلی خوش گذشت اونجا، برای اینکه این دوست من و دوستش یه مدل بودن که آدم میتونه خودش باشه، یعنی من 4 روز که اونجا بودم حتی مثلا آینه رو نگاه نکردم، در حالی که مثلا قبلا چند تا آرایش میکردن یا چیزی، چون مدلشون کلا این مدلی بود، یکم اینو دوست داشتم یا خیلی چیزا رو. بعد فقط این که ما که برگشتیم از شمال، خب من خیلی تعریف کرده بودم که اینجا خیلی خوب بود و خیلی جای خوبی بود و خیلی به من خوش گذشت و خیلی خوب بود. بعد که برگشتیم یه شب مادرمینا گفتن که آره شام بیاد خونه ما به من و همسر سال من، که حالا شما که دارین تفاوت جدا میشین مشکلی نیست.
شما چه مدتی است ازدواج کردین؟
آقای دکتر من 2 بار با همسرم روی خط اومدیم با شما صحبت کردیم، خیلی راهنمایی گرفتیم ازتون. یه بار
نه اونو ولش کن. شما چه مدتی است با هم ازدواج کردید؟
خب ما الان جدا شدیم ولی بعد از 4 سال نیست.
بچه هم ندارید؟
نه.
اوکی. هر دو چند سالتونه؟
من 32 سالمه، همسرم هم 35 سالش بود.
اوکی عزیز. بنابراین با وجودی که شما داشتید توافقی جدا می شدید، خانواده شما رو به مهمانی دعوت کردن؟
بس.
باز به نیت آشنایی و یعنی آشتی یا اینکه نه کاری به کارتون نداشتید؟
نه، چون ما روز قبلش دادگاه رفته بودیم خودمون دوتایی، چون به حال خانواده ها خب درست موافق بودن به حال با چیز جدایمون، ولی خب می دونید که خیلی انگار عملا نمیتونن چیز باشن. برای همین ما روز قبلش خودمون دوتایی رفته بودیم، نوبت گرفته بودیم و اینا، یه گفتن بیاد ببینیم میخواییم چیکار کنین و
خب حالا وارد جزئیاتش. خب چه شد اونجا؟ اونجا کیا دیدی؟
آها، بعد بچه برگشتیم، فقط این که مثلا اون شب حالا منم حالا چیز اینطور نمیشه، ولی صبحش خب خیلی زود بیدار شده بودم انگار، چون برحال فاصله بین زمان دادگاهمون بود تا وقتی که میخواستیم جدا بشیم. خب بیدار شده بودم، موعظه پیاده روی کرده بودم صبحش، یعنی هم دو رفته بودم برای خودم هی پیاده روی کردم و اومدم خونه. خیلی خسته بودم، صبحم زود بیدار شده بودم، شبش یکم دیر خوابیده بودم، خیلی نهیته. بعد ما که اومدیم خونه بدرمینا، بعد از شام یه لحظه من خیلی خوابم گرفت، چون دیرم اومدیم، گفتن یه کوچیک مثلا برم بخوابم و بیدارم کنید و اینا. تو اون فاصله دیگه چیز شد دیگه، ظاهرم که بودم با همسرم شروع کرده بودم صحبت کردن، که خب صحبت کردن. بعد توی اون صحبت از دوست صمیمی دبستان من خیلی پدرم تعریف کرده بود که این خیلی دختر خوبی بود و خیلی مثلا اون موقع خیلی شروع کرده بود تعریف کردن. بعد همسر منم برگشت گفته بودش که خب اون دختر خوبی بود، ولی مثلا آدمایی که اومده بودن خیلی مثلا خب مشروب خوردن و بعد نمیدونم مثلا یه خود دوستش نه، ولی خب یه چند تاشون مثلا گرفت کشیدن و اینا. بعد خب خانواده من من خودم هم نشنیده بودم مثلا اسمی گرفت، و حالا تا این که به خانواده من خیلی نگران شدن و خیلی نگران شده بودن. بعدم خیلی پدرم هم شاکی بودن که تو اینقدر تعریف کردی از اونجا، اصلا نگفتی اینجوری بوده، چطور اینطوری بوده، و اصلا این اسم دوست تو دیگه هرگز نگو و تموم کن و اینا. بعد خب من خیلی صحبت نکردم، ولی همین من دلم میخوادش که مثلا چون اینا چند مثلا اینا چون ماهی یه بار فکر کنم کوخ میرن، دوست دارم با اینا برم. بعد خواستم ازتون بپرسم ببینم که چیکار باید بکنم مثلا، چون دوست دارم برم حالا اینطور شده. اصلا بعد احساس میکنم اونقدر بالغ هستم که بتونم خب مثلا مشکلی پیش نیاد یا چیزی. بعد از طرفی هم نمیخوام برخلاف نظر خانوادم.
خب داستان عبارت از این است که نظر و قضاوت خانواده شما بعد از شنیدن اون حرفا به هر حال اینه، شما هم نمیخواید مخالف اونا عمل کنید، نباید برید، ولی اینکه اونا نظرشون درسته یه قصه دیگری است، اینکه شما براتون مهمه با اونا رفتن موضوع دیگه است، هیچ مسئله عجیب و غریبی نیست. پدر و مادری هستن که با سرعت آدم ها رو ارزیابی میکنن، قضاوت میکنن، روشون برچسب میزنن و اونو مناسب شما نمیدونن، مثلا با توجه به شرایطی که همکنون شما دارید که ای بسا قبل از دوران دختر بودنتون هم میخوان شما رو کنترل کنن، برای که خیلی از مسائل برای یه زنی که جدا شده در خانواده های ایرانی وجود داره. حالا تا چه حدی خانواده شما چنین هست نمیدونم، بنابراین پرسش عجیب و غریبی نیست. از شما اگر فکر میکنید میتونید با پدر مادر کمی صحبت کنید که احتمالاً به جایی نمیرسید بکنید، اگر فکر میکنید میتونید از اونا پنهان بکنید ولی میخواید برید برید، اگر اونقدر رفتن براتون مهم نیست با اونا فعلا برای مدتی نرید. من شاید توصیه من به شما این است که یه دو سه ماهی صبر کنید، بعدن راهی کوه و دریا بشید و به این بهانه که اونجا خیلی خوش گذشت و خوب بود آدم نمیاد هم خودشو در معرض پنهانکاری یا دروغ قرار بده یا احتمالاً به جنگ پدر و مادرش تو این شرایط اساس بره. به اندازه کافی اونا به خاطر جدایی شما رنج بردند و میبرن ماجرا. درست شما اینقدر اینو عادی و معمولی یا توافقی میگید، ولی در توافق شما در حالی که بسیار بسیار خوب بوده که توافقی بوده، ولی به هر حال اتفاق بدی توافقی افتاده دیگه. به هر حال چه ضرورتی داره عزیز که شما رو راهی کوه بشید ماهی یه دفعه اون نره، یکی دو ماه نره، بذارید از لذت رفتن از در و دیوار رو عرض کنم کوهی شدنم دست بردارید.
بعد فقط ضرورتش که میگید، من یه کوچیک از یه آقای هم که خوش اومده.
خب من مثلا همون بود دیگه، بنابراین ما کوه نمیخوایم بریم. میخوایم، من گفتم که اون، من اول فکر کردم آقا تو خونه شما بوده، برای که معلوم بود قصه شما قصه کوه نیست، قصه نوردیدن یه مرد دیگری است. حالا چند رازه ایشون کوهه نمیدونم، به هر حال مگر اینکه شما هم مثل داریوش خوب و عزیز ما بخواید کوه رو بذارید رو دوشتون، اونم من نمیدونم چه جوری بخواید شما بذارید. داریوش هم موندم چه جوری میخواد کوه رو بگذاره، ولی خب حتما میتونه دیگه، چه کارش کنه. بنابراین قصه بنابراین عزیزم شما اولا یه ذره صبر کن، هنوز در نیومده، بی خودی درگیر رابطه دیگه نشو، اون رابطه درست نیست، توافقی بودن هم چیزی رو نشون نمیده، بنابراین مدتی صبر کنید، فعلا هم کوه تشریف نبرید، با اون آقا هم فعلا مدتی کار نش باشید. کی فاینالایز یا نهایی شده طلاقتون؟
ما هفته
دیگه. خب بنابراین شما اینقدر عجله نفرمایید خانم، اینه که ذره صبر کنید ببینیم که چه میشه، به خودتون ذره وقت بدید، والا احتمال خطا و اشتباهتون هست. بعد معمولا آقایون و خانواده هاشون خیلی راحت نیستن که با یه سرعتی کسی که از یه رابطه و ازدواج اومده بیرون رو جدی بگید. اگه میخواید برید باش دوست بشید بدون که جهت و هدفی داشته باشید، که اصلا توصیه نمی کنم ولی که آسیب میبینید، اون یه قصه دیگری است. ولی اگر ماجرای جدی از این آقا خوشتون آمده، بهتر است که کمی جدی فکر کنید. فعلا نه دو ماهی کوه برید نه با ایشون کاری داشته باشید. 4 سال ازدواج کردی، 4 سال و نیم، حداقل نصف بشه یه دو سه ماهی به خودتون وقت بدید عزیز. در حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی،
خوش کردید.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. شنگ رجمن دو سه دقیقه ای تا پیام هاست، اجازه بدید من از این برای پیام های خودم استفاده کنم. یک، شما میتونید رادیو همراه رو علاوه بر اپستوری که داره، علاوه بر رادیوهای که هم اکنون هست و میتونید ازش استفاده کنید و یا اتومبیل های شما اگر رادیویی رو داره که میتونه رادیو همراه رو بگیره در لس آنجلس و شهرهای اطراف، لطفاً و حتما از اونجا استفاده کنید. اما اگر هیچ کدوم از اینا نیست، شما همچنان میتونید تلفن 1-701-801-0801 رو بگیرید، 701-801-0801. اگر unlimited long distance دارید، تلفن راه دور رایگان دارید، میتونید رادیو همراه رو بشنوید. بنابراین سپاسگزارتون میشیم اگر دوستان رو در این زمینه یاری کنید. من عرض کردم دو شب قبل که در کنسرت آقای عارف و مایکل بودم، چند نفری از دوستان خوشحال شدن وقتی من روی تلفنشون هم اپستور رادیو رو گذاشتم و تونستن رادیو رو بشنوند، هم بهشون شماره 701-801-0801 رو گذاشتم و خودشون تونستن رادیو رو بشنوند. لطفا اگر محبتی به همکاران من و من دارید، این رو به دوستان دیگه هم بگید. خیلی ها ممکنه از برخی از برنامه‌های رادیو همراه خوششون بیاد و به قول معروف دعاگوی شما باشن تا بالاخره وقت نفرین هم برسه. بنابراین 701-801-0801. ضمناً اتومبیل‌های جدید بسیاریشون الان دیگه HD دارن و بنابراین میتونن رادیو همراه رو بگیرن و از این بابت خوشحال هستیم. ضمناً از طریق کامپیوتر هم میشه گرفت و اون تلفن 701-801-0801. در منزل هم میتونید از تلفن منزل استفاده کنید، هر جا که میرید تلفن دستیتون به بلوتوت اتومبیلتون وصل میشه و یا در محل کار. بعد من کنفرانس مثلث رحمت که گفتگوی درباره واقعیت و مسئولیت و اخلاق، reality, morality, responsibility، که این جایگاه انسانی، اگر نمیفتیم تو مثلث زحمت که ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانیه و یا گرفتار افسردگی و اونچه که تا حدودی متفاوت اون هست، شیدایی سرخوشی، منک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی میشیم، و یا گرفتار خشم و عصبانیت، انگر و اگریشن، و گرفتار خواهیم بیده میفتیم تو مثلث زحمت یا نکبت، استراب، افسردگی، خشم. من درباره این دو کنفرانس مثلث رحمت زحمت 24 ساعت گفتگو دارم که از روز سه شنبه 28 جون و ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه پیدا می‌کنه. بنابراین ورودیش هم فقط $100 برای 24 ساعت که 28 سال گذشته بوده. بنابراین مثلث رحمت و زحمت از سه شنبه 28 جون در اولمپیک کلکشن 7-10 شب. همچنین روز یک شنبه 10 جولای در سان دیگو خواهم بود و ساعت 5-8 کنفرانس تحت عنوان کیستم، کنفرانس خودشناسی، خودیابی، خودسازی است در تالار خانوادگی صوفی در شهر سان دیگو. بنابراین یک شنبه 10 جولای در سان دیگو خواهم بود. شنبه 30 جولای قبل از سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در سیاتل و البته شهری نزدیک اون بلویو فکر میکنم، اونجا 2 کنفرانس خواهم داشت. 3-6 کنفرانس من هست درباره تشکیل و تغییر شخصیت و 7-10 درباره خوشبختی و موفقیت. بنابراین یک شنبه 30 جولای در منطقه سیاتل و بعد سفر 7 شب و 7 روزه داریم از 31 جولای تا 7 آگست از سیاتل به آلاسکا. سفری فوق العاده خوب که اگر مایل تشبرید میتونید با تلفن 800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. احتمالاً قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین بد نیست اگر این رو انجام بدید. و بعد در سفر که برمیگردم یک شنبه 7 آگست در ونکوور خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. ساعت 2-5 دوراهی ها یا بحران های زندگی است. انسانی که 8 بار در زندگی سر 8 دوراهی قرار میگیره و بعدم از ساعت 6-9 گفتگوی درباره انسان دیروز و امروز دارم که ناچار گفتگو به سنت و مدرنیته و مدرنیسم میرسه. بنابراین انسان دیروز و انسان امروز و یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. یک شنبه 7 آگست در ونکوور. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.